پس در برابر بزرگیت مدهوش شدند.
فناجیته سرًا و عمل لك جهرًا،
و با آنان راز پنهان گفتی و آنان آشکارا برای تو کار کردند.
فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا.
وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو معارف، توفیق پیدا کردیم بخشی از مناجات شبانیه رو پخش کنیم و امیدوارم هممون از این فرصت های باقی مانده از ماه شعبان استفاده کنیم و آماده بشیم برای ماه رمضان و باز هم این ماه و بهار طبیعت رو خدمت شما تبریک میگم. دوستان خوبم، برنامه منتظران رو آماده پخش داریم. آسیب شناسی مباحث مهدوی موضوعش هست. تا 28 دقیقه با شما میشنویم.
انتظار فرج داشته باشید و بدانید که این فرج محقق خواهد شد، مشروط بر این که شما انتظارتون انتظار واقعی باشد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
منتظران،
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. همراهان گرامی سلام، خدا رو شاکریم از این که در خدمت شما مخاطبان فهیم هستیم.
اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز منتظران هم مثل برنامه گذشته بحث آسیب شناسی مباحث مهدویت رو پی میگیریم و آخرین بخش از این مبحث رو در برنامه آینده تقدیمتون میکنیم. در برنامه قبل گفتیم که آسیب شناسی مهدوی چقدر مهمه و برای مبارزه با آسیب ها باید بدونیم که منتظر بر اساس مبانی اسلام حرکت میکنه، پس شناخت مبناها باعث میشه از انحراف مصون بمونه. همچنین به این اصل مهم توجه کنیم که امام زمان ارواح و نافلا چراغ راه هستند، نه فقط قبله حاجات دنیوی ما. و ضرورت اصلی در مباحث مهدوی اینه که در هر مقوله‌ای عالمانه و آگاهانه وارد بشیم و از جهل و نادونی پرهیز کنیم تا گرفتار گردابهای انحراف نباشیم. در برنامه امروز ادامه همون آسیب ها رو از زبان استاد نصوری معاونت محترم تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم میشنویم. با این توضیح که در این برنامه سه محور تعیین وقت ظهور، انحراف تطبیق علائم ظهور با رخدادهای جاری و سوء استفاده از گرایش های معنوی مردم بررسی میشه و در هر بخش استاد نصوری به ذکر موارد انحرافی میپردازن. اما سوال اول این که آیا ما منتظران میتونیم زمان ظهور رو تعیین کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان بسیار محترم رادیو معارف. در ادامه بحثایی که در رابطه با آسیب‌های مباحث مهدویت داشتیم، در این جلسه به مورد دیگری از آسیب‌های معارف مهدویت خدمت شما سروران و شنوندگان محترم عرض خواهم کرد. آسیب جدی که ما تو مهدویت در این بخش داریم و اون اینه که تعیین وقت ظهور برای امام زمان علیه السلام. ما عرض کردیم باید مبنا رو بدونیم چیه تا بدونیم مبنا چیست و بر اساس اون مبنا و معرفت لازم وقتی کسب کردیم بتونیم معارف رو نسبت به اون قضیه بتونیم آسیب‌هاش رو بیان کنیم. مبنامون در توقیت و یا تعیین وقت ظهور حضرت اینه که ما انسان‌های منتظر انشالله اگه باشیم نمیتوانیم زمان ظهور حضرت را تعیین کنیم. چرا؟ چون دلایلی داریم. اولا خود روایات زیادی داریم که ما رو نهی کرده و حتی به ما گفتن نرید سراغ آدم‌هایی که تاییدشون هم نکنید، تکذیبشون هم بکنید و اینها دروغگویانی هستن که زمان ظهور رو تعیین میکنن. خود وجود مقدس آقای امام زمان در آن توقیع و نامه‌ای که به نائب چهارمش داده یه بندش خیلی جالبه و گفته علی ابن محمد سموری، زمان ظهور من باید با اذن و اجازه خدای تبارک و تعالی باشه. پس اگر کسی بگوید من زمان ظهور را میدانم، داره عملا خودشو شریک در علم خدا میکنه و این درست نیست. اما نسبت به این وقت ظهور امام زمان، ما باید تو این عرصه بر اساس نقل روایات چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اول روایتی است که از آقا امام باقر علیه السلام که فضیل از امام میپرسه حل حاضل ام وقت، میگه آیا برای امر ظهور و امر فرج امام زمان میتونیم ما وقت معین بکنیم؟ حضرت بلافاصله بدون مکس سه بار میفرمایند کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، یعنی تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگو هستند. باز در روایت دیگری ابی بصیر میگه از امام صادق درباره امام زمان پرسیدم که حضرت کی ظهور میکنه. حضرت باز امام صادق اشاره میکنه کذب الوقاتون، اونایی که وقتی برای ظهور امام زمان تعیین میکنن اینها دروغ میگن. میگه ما اهل بیت زمانی برای ظهور تعیین نمیکنیم، خداوند چنین اراده کرده که با هر وقتی که تعیین کنن حتما مخالفت نمایند و ظهور را در آن وقت قرار ندهند. ببینید عملا بر فضای دلائل نقلی که از روایات ما داریم نهی جدی شدیم نسبت به این عرصه که بخواهیم زمان ظهور را تعیین کنیم. پیامدهای خوبی هم نداره. اولین پیامد اینه که ایجاد یأس و ناامیدی میشه برای منتظرین حضرت مهدی علیه السلام. اومد و گفتن در فلان تاریخ آقا میاد، بعد دیدن ظهور محقق نشد، بعد طرف میگه نشد پس نکنه آقا وجود نداره، نکنه که مثلا در این فضا ما در یک مسیر دیگه داریم قرار میگیریم. یعنی به عنوان تو مسیر مهدویت و ظهور حضرت یک ناامیدی جدی برای منتظرین داره و حتی ایجاد بدبینی نسبت به اصل ظهور برای منتظر واقعی میشه و در کنارش ایجاد بدبینی نعوذ بالله نسبت به شخصیت امام در اثر عدم تحقق ظهور میشه و حتی قساوت قلب اون آدم هایی که زود باورن و تو این فضا قرار میگیرن برای اونها ایجاد میکنه. جدای از همه این پیامدهایی که داره، دشمن چقدر سوء استفاده میکنه و میگه دیدی در فلان تاریخ گفتن آقاشون میاد بعد نیومده و بعد بهانه های متعددی رو دارن انجام میدن که ما کم آدم نداریم تو این عرصه که اون روشنفکر وهابی احمد الکاتب دقیقاً همین رو در خیلی از شبهات خودش بیان کرده. و جدای از همه این برنامه ها که از مبنا وقتی که یه عده خارج میشن باعث میشه بروز ظهور کنه، آدم های فضا بیان بگن ما زمان ظهور را میدانیم که داشتیم، ما یک خانمی بود که محفل زیادی داشت، میگفت من نه اینکه زمان ظهور را میدانم، حتی من 40 سال ظهور حضرت رو جلو انداختم. خب ببینید این فضا در یک فضای انحرافی قرار میگیره. و بعد به مخاطبین خودش هم حرفای دیگه هم میگه به همین بهانه که مثلا امام زمان به من گفته من نمیام چون اگه بیام باید بکشم، پس نمیام تا نکشم. یعنی یک فضای این چنینی رو برای خودش دکانداری میکنه، فضای رو باز میکنه و مخاطبین عزیز رو به فضای انحراف میکشونه. مشکلی که این فضا داره از اون خواستگاهایی که توهم و خیال پردازی هایی که آدم های شیاط تو این عرصه دارن، اینها جدی هستن و اون عجله و شتابی که بعضی ها تو امر فرج دارن میان و از این فضا استفاده میکنن و جامعه منتظر رو به سمت خودشون میبرن. راه درمانش چیه؟ ما چیکار باید بکنیم در مقابل اینها؟ یکی این که ما اولا نزدیک میدونیم ظهور حضرت رو و در مقابل این باید تسلیم باشیم. امام صادق می‌فرماید شما تلاش برای زمین سازی ظهور حضرت بکنید، اگه زمان ظهور را درک هم نکردید فی فستاته، همانند کسی هستید که در خیمه امام زمان علیه السلام هستید. پس راه نجات برای ما تلاش برای زمین سازی ظهور امام زمان هست. تو این عرصه هم باید حواسمون هم جمع باشه، هم تکذیب کنیم کسانی که زمان ظهور را تعیین کردن و از اون طرف هم روشنگری و تبیین علما و اندیشمندان دین هم تو این عرصه نباید غافل باشیم و تو این عرصه بتونیم با تکیه بر دیدگاه‌های علمایی که تو این عرصه تبحر دارن بتونیم راهکاری برای برنامه‌های خودمون داشته باشیم.
عزیزان، در روایات فراوونی علائمی برای ظهور امام زمان ارواح و نافداه بیان شده، اما خصوصیات و کیفیت دقیق اونها کاملا روشن نیستن. همین مطلب زمینه رو برای تحلیل ها و تفسیر های شخصی و احتمالی فراهم کرده و گهگاه عده‌ای با تطبیق علائم ظهور و پدیده ها و رخدادهای جاری جهان احتمال نزدیک بودن ظهور رو مطرح میکنن و خیلی از اونها شیاد و فرصت طلب نیستن، اما غافلن که این روش برخورد با مباحث ناب مهدوی ممکنه ناامیدی از ظهور رو به همراه داشته باشه. مثلا شخصیت سفیانی رو با برخی از افراد که در مناطق خاصی هستن مطابق میدونن، یا از دجال تحلیل ها و تفاصیل ذهنی و بیدلیلی دارن که باعث میشه عده‌ای به اشتباه بیفتن و بعد از اون بشارت های نزدیکی ظهور که سالیان پیش شنیدن در اعتقاد صحیحشون به اصل انتظار خللی وارد بشه و دچار تزلزل در عقیده بشن. استاد نصوری در بخش بعدی از درس امروز علاوه بر توضیح انحراف تطبیق، نمونه‌های ذکر می‌کنند و راه‌های درمانی برای این انحراف هم بیان خواهند کرد.
آسیب دیگری که ما در ادامه عرائض خودمون در این جلسه باید داشته باشیم تطبیق، یعنی پس از تعیین زمان ظهور و آسیب جدی که تو این عرصه یده وارد می‌کنن، تطبیق‌های ناسوابی می‌کنن نسبت به بعضی از علائم و نشانه‌های ظهور که مثلا امام زمان ظهور کند 40 ساله به نظر میرسد، پس من 40 سالمه، پس من امام زمانم. که داشتیم ها، ما یک آقای بوده که الحمدلله بساطش جمع شد، در نزدیکی مسجد مقدس جمکران اومده بودن به این سم نماز میخوندن، کتابی هم تدوین کرده بود، حتی چاپ نکرده بود، به صورت صحافی شده تکثیر کرده بود و اومده بود در اون فضا میگفت من امام زمانم، چون امام زمان میگی در روایات 40 ساله ظهور میکند، 40 ساله به نظر میرسد، من 40 سالمه، پس من امام زمانم. یعنی به نوعی هی تطبیق میداد به خودش. بعضی ها در این فضا نسبت به بعضی از علائم و نشانه های ظهور که تو بحث علائم و شرایط و نشانه های ظهور حتما مطالعه کردید و بررسی شده، در اونجا مثلا از علائم حتمی ظهور خروج یمانی، خروج سفیانی، اینها رو میان در این فضا تطبیق میدن به افرادی که برای خود مخاطبین در فضای خودشون دچار یک حیرتی میشن. در این فضا مقام معظم رهبری فرمودن تطبیق علائم و نشانه های ظهور غلط و انحراف است. خیلی جالبه، یعنی هم غلطه و هم انحرافه و دقیقا همین چیزی که ما داریم میبینیم. یعنی اگر در این فضا ما تطبیق بدیم، چطور میدونیم که مثلا این فضا از علائم و نشانه ظهور همینه؟ تازه اگه درستش هم بگیم و در این فضا اومد و این اون علامت واقعی نباشه، خب این ما منتظرین واقعی رو به انحراف کشوندیم. و پیامدهای بسیار بدی که تو این عرصه داره و دچار تزلزل و افتراق میکنه و بین منتظرین واقعی توی فضای عدم درک درست نسبت به مسائل ناب ایجاد میکنه و دچار شک و تردید میکنه و این مقداری پیامدهای خوبی نداره. خاستگاهایی که معمولاً از بحث تطبیق نشانه های ظهور یه عده بیان میکنن، معمولاً اگر به خودش طرف بگیره که معمولاً از روی هوا و هوس و مشکل مطرح سازی خودشه، یعنی به نوعی میخواد خودش رو مطرح کنه، بیاری مسائل رو بیان کنه، یا مثلا مسائل مالی هست میخواد جمع‌آوری اموالی بکنه، یه عده آدم‌های ساده لوح رو دور خودش جذب میکنه و میگه مثلا من امام زمانم یا من با امام زمان ارتباط دارم یا من جز یار خاص امام زمان هستم و یه سری حرفای مبهمگویی و مسائل دور از عقل میگه یا کلمات قلمب سلمبه میگه که مخاطب متوجه نشه. بعدم بهشون میگیم آقا اینا انحراف دارن نرید سراغشون. میگه درست ما حالیمون نمیشه ولی اینا حرفای قشنگی دارن میزنن، که نشون میده که از اون خواستگاه‌های وهمی که یه عده برای خودشون و متاسفانه از اون عوام فریبی که یه عده دارن میخوان استفاده کنن. که تو این فضای عدم تبیین علائم حتمی و غیر حتمی هم ما میتونیم نسبت به علائم ظهور حضرت یه مقداری اینجا باید بحثا عالمانه تر بشه و این تبیین بشه توسط علما و بزرگان تا مبادا عزیزان و منتظرین حضرت مهدی علیه السلام به راحتی بتونن نسبت به این علائم و نشانه‌های ظهور به یک فرد و یا شخص و یا جریانی تطبیق بدن که خدا ناکرده اومده این علامت و این نشانه همانی نباشه که در اصل روایات و در اصل بحث ظهور دخالت داشته باشه. راه درمانش هم خیلی ساده هست که ما منتظرین واقعی انشالله اگه باشیم در این فضا میتونیم انجام بدیم. یک تبیین و روشنگریه، یعنی بیایم اصل خود بحث ظهور، نشانه ها، علائم اونم علائم حتمی و علائم غیر حتمی، اینا رو تبیین بشه و اون اصل بحث نگاه هایی که این چینه برای مخاطبین ما نوفهمی و زیبا فهمی بشه. دوم، تکذیب و مبارزه با انحرافاته، یعنی بلافاصله گروهی تو این عرصه ادعا میکنه که من هستم امام زمان یا من هستم یک از یاران امام زمان یا من هستم اون علائم و نشانه ظهور رو میدانم یا من هستم ارتباط با امام زمان دارم. اگر این تکذیب و مبارزه و انحراف با مبارزه با انحرافات شکل بگیره، دیگه فضای امنی برای خودشون شیادا نمیبینن که بخوان برنامه خودشون رو گسترش بدن. یعنی به نوعی افشاگری و جهل زدایی باید از طرف ماها شکل بگیره. نکته بعدی که هست و راه درمانش داره و اون اینه که ما بتونیم اون نگاه اصلی که نسبت به بحث مهدویت هست و نگاهی است که مردم امام زمان و بحث مهدویت رو به عنوان تنها راه نجات خودشون ببینن، همونطور که در زیارت صاحب الامر میخونیم السلام علیک یا سبیل الله، سلام بر تو تنها راه، یعنی مهدویت نه یک راه بلکه تنها راه نجات بشر، و تو این فضا احساس کنن که در زمینه سازی ظهور امام زمان دخالت دارن و تو این فضا بتونن برنامه‌های اصیل رو انجام بدن. حالا اون علامت واقعی آیا باشد یا نباشد خیلی مأمور به تعیین نیستن، چون مردم منتظر خود امام زمانن نه منتظر علائم امام زمان.
بخش معرفی کتاب و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان منتظر نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. در بخش معرفی کتاب امروز می‌خوایم کتاب آقای سید محمد میرتبار که پایان نامه فوق لیسانس ایشان در حوزه بودد را خدمت شما معرفی کنیم. عنوان این کتاب آسیب شناسی جامعه منتظر است. این کتاب از کتاب‌های بسیار ارزشمند و خواندنی در حوزه معارف مهدویت است. در فصل اولی آسیب شناسی تعریفاتی شده، آسیب شناسی دینی رو مد نظر داشته باشند و از همه مهمتر آسیب شناسی مهدویت. در فصل دوم آسیب شناسی جامعه منتظر آمده است. جامعه منتظر کیست؟ شاخص‌های جامعه منتظر چیست؟ چه آسیب‌های فکری و اعتقادی وجود داره. همین که انسان‌ها نتوانند درک صحیح از اضطرار به حجت یا برداشت انحرافی از مفهوم غیبت داشته باشند یا برداشت کجی از مقوله انتظار داشته باشند که کم کم سبب بشه به توقیت و تطبیق بیافتن یا مباحث غیر ضروری را مطرح کنن از آسیب‌های جامعه منتظر می باشد. در آسیب شناسی جامعه منتظر به آسیب‌های رفتاری هم پرداخته شده است. یه سری مدعیان دروغین، ملاقات گرایی، بیحال شدن، دچار کسالت و سستی شدن یا نمادگرا شدن افراطی یا گسسته شدن از اون روابط سالم اجتماعی جامعه منتظر از مباحثی است که در این کتاب خیلی مطالب خواندنی را به خودش اختصاص داده است. در فصل سوم عوامل پیدایش آسیب است که عوامل درونی و عوامل برونی تقسیم شده است، مانند فراموشی ولایت خدا، فقر فرهنگی، خودخواهی، اشتیاق‌های غیر معقول، ضعف جامعه، عدم معرفت، فقر و غنای مفرط اقتصادی، اینها به عنوان عوامل پیدایش آسیب. و در فصل چهارم پیامدهای این آسیب ها. اگر منتظران دوچار آسیب بشوند چه پیامدهای مخرب و منفی دارد؟ مطالبی آمده است. خب حالا اگر جامعه‌ای دوچار آسیب شد، راه‌های مقابله با این آسیب چیز؟ اولا بحث پیشگیری آمده، بعد بحث درمان آمده که شناخت و بصیرت و فرهنگ سازی به عنوان راهکارهای درمان آسیب است. اگر عزیزان مشتاق و مایل باشند کتاب آسیب شناسی جامعه منتظر را برای مطالعه انتخاب کنند، می توانم به بنیاد فرهنگ حضرت مهدی موعود علیه السلام یا مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم مراجعه بفرمایند.
خیلی سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین فؤادیان در بخش معرفی کتاب. عزیزان بخش سوم از درس امروز و از زبان حجت الاسلام و المسلمین نصوری از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم شنویم که درباره سوء استفاده از گرایش معنوی و مهدوی مردم میگن و ضمن تشریح کامل این انحراف به نمونه های از این بدعت ها اشاره میکنن.
پس اگر ما این آسیب تطبیق رو در یک فضای قرار بدیم که بخواهیم علائم و نشانه‌های ظهور امام زمان رو تطبیق بدیم به خودمون و یا یک فضای دیگه، عرصه برای مدعیان و به تعبیر مقام معظم رهبری دکان بازانی این عرصه باز میشه که به جای اینکه به منتظرین واقعی مواد درست و محتوای ناب بدن، به اینها محتوایی میدن که محتوای مسموم، و اینها رو به جای اینکه در فضای قرار بدن که بیشتر با معارف اسلامی آشنا بشن، در یک فضای دوری از مهدویت قرار میدن که اینجا معمولا سوء استفاده هایی که میکنن از گرایشات مردم به معنویاته. خب میدونیم الان در دورانی که هستیم خلأ معنوی در بین هم مؤمنین و هم غیر مؤمنا زیاده، هم بین مسلمان ها هم غیر مسلمان ها. همه در پی این هستن که بتونن در دنیای مدرنیسم امروز یه فضای معنویت رو برای خودشون ایجاد بکنن. خب اینجا وقتی که طرف اون روش‌ها و برنامه‌هایی که به بهانه تطبیق علائم و نشانه‌های ظهور برای خودش و دیگران وقتی که ایجاد می‌کنه، مثلا طرف بگه که من همان سید یمانی هستم، من همان، در بعضی از علائم و نشانه‌های ظهور داریم که مثلا قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام یک شخصیتی میاد و این شخصیت زمینه رو آماده می‌کنه برای ظهور حضرت، بلافاصله تطبیق میده به خودش، که همین هم داشتیم ما نسبت به این عرصه. اینا نشون میده که بیشتر در پی منویاتی هستن که سوء استفاده میکنه از گرایشات مردم به جریان مهدویت و به جریان معنویت، یعنی بهانه های ایجاد میکنن. ما داشتیم یک آدمی در یکی از استانهای جنوبی که ادعاهای عجیبی رو انجام میداد. سال 74 جلسات سیر و سلوک و جلسات معنویت اینها گذاشته تا سال 78، یعنی ظرف 4 سال هیچ ادعایی ما ازش ندیدیم و تو این فضا اومده گفته که بله ما معنویت و درسات و برنامه‌های معنوی داشته. از سال 78 اینجا وقتی که دید جمعیت دورش جمع شدن، اعتماد سازی که انجام گرفته، اینجا بروز ظهور میکنه ادعاش. اونم چی؟ با نگاهایی که بعضی از نشانه و علائم ظهور رو دیده. اول گفته من شعیب ابن صالح هستم. گفته من علائمی که در شعیبه در من هست، در حالی که تو اصل خود شعیب ابن صالح هیچ کدوم از اون روایات و مسائلی که داشتیم از نشانه ها به این آقا نمیخورد. بعد جلوتر که اومد گفت من سید یمانی هستم. بعد جلوتر اومد سال 80 گفت من امام زمان هستم. و جالبه ایشون در صحبت های و اعترافاتی که داشته وقتی که میگه من امام زمان هستم، یه نکته کلیدی هم به ما یاد داده بود اونجا. میگه ادب از که آموختید، از بی ادب ها یه مصداقش همین بود. گفت من وقتی که ادعای امام زمانی هم کردم، مخاطبین از من دلیل هم نخواستن. خب نبایدم دلیل بخوان. چرا؟ چون چند سال مریدش شدن، چند سال فضای اعتماد سازی رو انجام، باورشون نمیشد که اینها در این فضا این آقا مثلا هرچی بگوید میپذیدن و قبولش کردن. و از سال 80 تا 82 اینجا مقامهای رو تعریف کرد، یعنی تکلیف گریزی، اباحه‌گری، دستورات و احکام. نعوذ بالله، مثل یک آدمی که فتوا میخواست بده اومده حکم میداد، بعد میگفت راحتید، مشکل نداره، اینو میتونید انجام بدید، اگه نمیتونید بگید من حکمو عوض کنم، فتوا رو عوض کنم. در حالی که یک مرجع تقلید، یک عالم بزرگوار، وقتی که فتوای میده، این نمیخواد مقلدین خودشو زیاد کنه، این میخواد تا میتواند حکم نزدیک به حکم واقع خدا رو بیان بکنه. و تو این فضا این آدما چون شیادن، به نوعی معمولا سواد یا ندارن و یا کم سواد هستن، در این فضا وارد میشن و ادعاهای خودشون رو انجام میدن. و به خصوص تو بحث تطبیق اینها خیلی مسلط‌تر این کار رو انجام میدن، چون مخاطبین وقتی که اون جهل و نادانی به اونها هست و در این فضا باعث بروز ظهور ادعاهای افراد میشه که معمولا هم اینها خواسته ناخواسته در این فضا قرار میگیرن و اینها رو میپذیرن و قبول میکنن. یعنی به نوعی مخاطب به جای اینکه تسلیم در برابر خدا و اراده خدا باشه، تسلیم در برابر اراده فرد هست. و اینجا معمولا با اون عجله و شتابی که در امر فرج برای خودشون داره و با توجه به فاصله گرفتن از مسائل علمی نسبت بحث مهدویت و دین، یک نوع بیتاقتی و بیظرفیتی و عدم صبر در برابر سختی‌های دوران ظهور و به نوعی طعنه زدن‌های دشمنان تو این عرصه طرف وامیده و اون تعبیری که از روایات هست که قروار میشن بعضی منتظرین در دوران غیبت، تو این فضا اینها زود به دامان آدم‌های شیادی که تطبیق میدن علائم و نشانه‌ها رو به خودشون و یا به دیگران. انشالله در برنامه‌های بعدی به موردهای بعدی از آسیب‌های مهدویت انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
نوبت رسید به بخش معرفی پایگاه‌های اینترنتی مهدوی و جناب آقای محمد شهبازیان از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. ما هم مثل شما منتظریم این بخش رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سایت رهپویان وصال با درگاه www.rahpuyan.org و با تکواژه‌های rahpouyan.org قابل دسترسی هست. این سایت متعلق به کانون رهپویان وصال در استان فارس هست و شما میتونید علاوه بر استفاده از قسمت مقالات و دیگر قسمت‌های مانند پرسش و پاسخ، از برنامه‌های این کانون فرهنگی هم در فضای مهدویت استفاده کنید و برنامه‌های تصویری و صوتی اونها رو برای خودتون دانلود کنید.
باز هم فرصت ما به همین زودی تموم شد و باید با شما خداحافظی کنیم. اگر شما عزیزان نظر، پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه منتظران دارید، حتما با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. همه شما عزیزان رو به خدای مهدی می سپاریم و براتون موفقیت آرزومندیم. همیشه و در همه حال منتظر باشید و خدا نگهدار.
خدایا خدایا نیامد گل تاها، دیگر سر نمانده، بیا یوسف زهرا، بیا یوسف زهرا. تو نور الهدایی، تو شمس الضحایی، تو نور الهدایی، تو شمس الضحایی، تو لطف خدایی، به دردم دوایی، به دردم دوایی. کنم ناله از دل
توی گل منم گل،
نظر کن بر این جم،
توی شمع محفل، کنم نار از دل، توی گل منم گل، نظر کن بر این جم، توی شمع محفل.